السلام علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوای الهی و پرهیزکاری، دوری از گناهان و آلودگی‌های روحی و اخلاقی و رفتاری و عمل به فرمان‌های خداوند در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا به همه ما توفیق کسب تقوا و رعایت آن در تمام شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. بحث ما در مسائل مربوط به خانواده سالم و ایمانی و اسلامی به محور سوم رسید. در محور اول روابط میان همسران مورد بحث قرار گرفت، در محور دوم شرایط تشکیل خانواده و انتخاب همسر مورد بحث قرار گرفت، و محور سوم اصول و ضوابطی است که در ارتباط پدران و مادران با فرزندان مطرح است و قواعدی که برای پرورش فرزندان سالم و تربیت نسل خوب و ایمانی و اسلامی باید رعایت شود. عرض کردیم آنچه که در نظام تربیت اسلام مورد توجه قرار گرفته است دو دسته از تعالیم و اصول تربیتی است. یک، اصول تربیتی به معنای خاص، یعنی اقداماتی که مربی و پدر و مادر در شرایط پیدایش فرزند و آگاهی او انجام می دهند، اقداماتی که از قبیل تشویق و تنبیه و تعلیم و امثال اینها در رابطه میان معلم و متعلم، میان مربی و متربی که دارای آگاهی است و دستگاه فاهمه و شعور لازم برای دریافت اون تعالیم دارد، اینها تربیت به معنای خاصه، اصول و ضوابطی در این زمینه وجود دارد. اما نوع دومی از فعالیت‌های تربیتی وجود دارد که تربیت به معنای عام اون را در بر می‌گیرد و این را عنوانش داده‌اند تمهیدات تربیتی، زمینه‌سازی‌ها، مقدمه‌چینی‌هایی که متربی یا فرزند یا شاگرد یا اصلا هنوز حیاتی ندارد یا اگر در حیات است در شرایطی نیست که بفهمد و چیزی را دریافت کند یا غافل از این مسئله است. اقداماتی که در تنظیم محیط و سایر شرایط زمین سازی انجام می شود، این اقدامات تمهیدی و مقدماتی به شمار میاد. در اسلام روی تمهیدات و مقدمه چینی ها و زمین سازی های تربیت تأکید فراوانی وجود دارد و گاهی هم به ضوابط و اصولی اشاره میشه که عقل عادی بشر و انسان متعارف به اون دست ندارد. اینجا جای تعبد است، یعنی یک قواعدی است، یک ضوابطی است که علم و دانش بشر امروز و فردا یا لااقل امروز به اون دست ندارد، اما اسلام اون را کشف کرده، بر اون انگوش گذاشته، پدر و مادر و مربیان را به رعایت آن فرا خوانده است. عرض کردیم در خصوص این نوع دوم، زمین سازی ها، مقدمه چینی ها برای تربیت، یک سلسله اصول و ضوابطی داریم که اولین اصل عبارت بود از انتخاب درست همسر و تشکیل درست خانواده بر اساس ضوابط ایمانی و اخلاقی و اسلامی. دو، رعایت اون رابطه خوب و مناسب در فضای خانه میان همسران بر اساس همون اصول سیگانه‌ای که قبلا اون را بحث کردیم. این رعایت ضوابط در روابط همسران فضای سالم برای رشد و پرورش فرزندان را فراهم می آورد. و نکته سوم و اصل سوم عبارت بود از تغذیه، غذای سالم و درست. خب اصل تأثیر غذای سالم و درست در تربیت و پرورش شخصیت فرزندان و انسانها مورد قبول همه متفکران است. اینکه بهداشت درست، غذای سالم و سنجیده و حساب شده در رشد جسمانی و پرورش درست شخصیت افراد مؤثر است، این در همه قواعد تعلیم و تربیت حتی در دنیای امروز هم مورد توجه و تأکیده. جسم سالم و خوب و رشد درست جسمانی در گروه یک سلسله علل و عوامل است. یکی از اونها غذای سالم، تغذیه درسته که از وظایف پدر و مادر به شمار میاد. و جسم سالم بستر و زمینه ایست برای اینکه شخصیت فرد از نظر هوش و استعداد و عقل و دانش و ابعاد دیگر شخصیت خوب رشد بکنه. این یک بخش آشکار مسئله تغذیه و پرورش درست از راه رعایت اصول تغذیه سالم و تغذیه درست هست. خب این در حد جسمانی و ظاهری اون مورد قبول همه هست. اینکه همسر در دوره بارداری، در دوره شیردهی، بعد هم در ادوار دیگر پدر و مادر یک رژیم غذایی سالم و درست را رعایت کنند، حتما در رشد خوب و درست فرزندان مؤثر است. در این زمینه البته اسلام هم تأکیداتی دارد. اگر ما به اخبار و روایات و احادیث مراجعه کنیم، خواهیم دید یک دستورهای ویژه‌ای هم در باب تغذیه سالم در منابع دینی وجود دارد که ما نمی‌خواهیم در این مباحث خیلی به اون بحث بپردازیم. اشاره وار باید عرض کنیم از وظایف پدر و مادر و خانواده، چه در دوره بارداری، چه در دوره شیردهی و چه در ادوار دیگر، این است که در حد وسعشون به نفقه بپردازند و در نفقه باید رعایت تغذیه سالم و درست انجام شود. این تأکیدی است که وجود دارد و پیرامون این خیلی نمیخوایم صحبت بکنیم. اما در اسلام فراتر از مکاتب تربیتی موجود امروز، یک زاویه دیگری باز شده است در وظایف تغذیه‌ای پدر و مادر، چه در قبل از تولد، قبل از انعقاد نطفه، بعد از بارداری، بعد در دوره شیردهی و ادوار بعد. اون زاویه جدیدی که در مکاتب الهی و در اسلام عزیز بر اون انگوش گذاشته شده است، فراتر از اون امر اول یعنی تغذیه طبیعی و سالمه و اون عبارت است از این که غذایی که انسانها مصرف می کنند باید غذای حلال باشد، از راه مشروع به دست آمده باشد. و اگر معاذ الله غذای پدر و مادر قبل از انعقاد نطفه، در انعقاد نطفه، در دوره شیردهی و رضاع و در دوره‌های دیگر آلوده به کسب‌های حرام، راه‌های نامشروع باشد، این غذای حرام علاوه بر این که یک بازتاب وسیع زیانبار و مخرب در شخصیت خود فرد دارد، از لحاظ فردی او را دچار انواع زیانها و آسیبها می کند، علاوه بر این غذای حرام و نامشروع و مال حرام که آمد در زندگی خانوادگی و فرزند را مبتلا کرد، این یک موجی داره در روح و روان این فرزند در آینده او و موجی در اجتماع و خانه دارد. این امتداد و موج غذای حرام که باید از آن پرهیز کنند پدر و مادر، این یک فصل ویژه‌ای در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام دارد. ما آنگاه که به فقه غنی و عمیق و عظیم اسلامی سر بزنیم، خواهیم دید که یک بخش عظیم فقه ما و ابواب متعدد فقه ما درباره کسب حلال و حرام، زوائد، ضوابط و قواعد معامله و داد و ستد و انواع اونهاست. یک بخشی هم در فقه ما به نام مکاسب محرمه نامیده شده است که یک فصل مشبع و بخش بزرگی از فقه ما را تشکیل می دهد و مرحوم شیخ انصاری در باب مکاسب محرمه گامهای بزرگی به پیش برداشتند و این باب فقه را توسعه دادند و هنوز هم جای توسعه بیشتر هست و برخی از معاصرین کم و بیش در توسعه آن کوشیده اند و جای کارهای بیشتر هم دارد. مکاسب محرمه داد و ستدهای حرام، راه‌های نامشروع در کسب مال، این مورد توجه فقه ما در اقوام مختلف هست. خب این غذای حرامی که از راه ربا آمد، از راه رشوه آمد، از راه دزدی آمد، از راه اختلاس در بیت المال آمد، از راه کمکاری در اداره و محل کار و کارخانه آمد و انواع مکاسب حرام، وقتی که آمد در بافت شخص قرار گرفت، در سیستم بدن او قرار گرفت، یه چیزهای اینجا وجود داره که علم امروز هنوز بهش دست نیافته است. اما وحی از اون اسرار نهان پرده برداشته است. وحی میگه چی؟ وحی میگه وقتی که شما غیبت مؤمن انجام میدهی، داری گوشت او را میخوری. این یک واقعیتی است که علم نمیفهمد، عقل از این پرده برداشته است. در غذای حرام آیات و روایات ما یک پرده برداری بسیار عجیبی دارند که آقا خانم، این غذای حرام، این لقمه ناپاک که وارد دستگاه جسمانی و جسد شما شد، این یک امر ساده ای نیست، بلکه یک موج عظیم ضد اخلاقی ایجاد می کند در سه بخش. اولا در درون خود و تو شخصی که آکل حرام است، دوم پیرامون او در خانواده و نسل او، و سوم در همه جامعه. این آثار فردی، خانوادگی و اجتماعی عظیمی در خوردن مال حرام وجود داره. این امنیت اخلاقی و شخصیت اخلاقی فرد را در دنیا و قیامت و آخرت تخریب می کند و همینطور خانه و نسل او را زیان زده می کند و سپس جامعه را دستخوش انواع بلاها و مصیبت‌ها می‌کند. بکوشید و بکوشیم لقمه‌هایمان پاک شود، زندگی‌مان از مکاسب محرمه و اموال نامشروع منزه شود، وگرنه وحی پرده‌ها را کنار زده میگه این همه آسیب‌ها وجود داره. حالا اون چه که بنده در این یادداشت‌ها به استناد آیات و روایات شریف یادداشت کرده ام، 10-15 اثر زیانبار از لقمه حرام است، در ارتباط با خود شخص 1، در ارتباط با خانه و نسل او 2، در ارتباط با جامعه 3. 10-15 زیان و آسیب که علم به اون دسترسی نداره، علم بشری محدود، اما وحی آن را برای ما اعلام کرده است. یک بخشش مربوط به خانواده است. و استفزز من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد و عدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. یک خطی شیطان دارد در آیه 64 سوره اسراء تصویر شده در مجموعه اون خطوط شیطانی. اینجا 4 خط در این آیه ذکر شده. یک خط آن اینه که شارکم فی الاموال و الاولاد. حالا چگونه امام باقر سلام الله علیه ذیل این آیه تفصیل آن را بیان کردند؟ بیان اون 10-15 نکته و آثار مخرب و تحلیل آن ان شاء الله در خطبه های دیگر. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات و اصلح كل فاسد من امور المسلمين بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان در خطبه 198 چنین با ما سخن گفتند: فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم و بصر عما افئدتكم و شفاء مرض اجسادكم و صلاح و فساد صدوركم و طهور و دنس انفسكم و جلاء و عشاء ابصاركم و امن و فزع جعشكم و ضیاء و سواد ظلمتكم. تقوای خدا که هر هفته ما به آن فرا می خوانیم و همه ما به آن فرا خوانده می شویم، این تقوا درمان دردهای قلب و جان ماست، شفای دردهای درون شماست. تقوا بینایی چشمهای دل شماست، بلکه تقوا شفای مرضهای جسم شماست. تقوا اصلاحگر فسادهای درونی است. تقوا شوینده چرکهای دل و قلب است. این همه آلودگی های اخلاقی و معاصی چرکاور است و ما را آلوده می کند. بازگشت به تقوا شوینده این چرکهای درون است. اضطراب‌های دل شما و ناامنی‌های قلبی شما با تقوا به امنیت و آرامش مبدل می‌شود. این تقوا روشنگر ظلمت‌های نهان شماست. تقوا درمان است و راهنما و اصلاحگر. تقوا بینایی است و هدایتگر و روشنایی افزا. خدایا به ما توفیق کسب تقوا در همه شؤون و احوال زندگی عنایت و کرامت بفرما. ارتحال مرحوم آیت الله محقق کابلی از مراجع تقلید و علمای بزرگ حوزه و از کشور عزیز افغانستان و همینطور شهادت شهید چمران، اون استاد بزرگ اخلاق و عرفان، و شهادت شهدای مدافع حرم و شهید مؤمنی روحانی عزیز مدافع حرم که اخیراً تشییع شد را تبریک و تسلیت عرض می کنم و به روان این بزرگان و همه شهدا و امام شهدا و ذوی الحقوق و مراجع در گذشته درود می فرستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. و روز بسیج اساتید را به مناسبت روز شهید چمران را گرامی می‌داریم و همه استادان بسیجی در حوزه و دانشگاه تبریک و خسته نباشید عرض می‌کنیم. موضوع اول روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی است که به مناسبت تأسیس سازمان تبلیغات با فرمان امام تعیین شده است. این روز را گرامی می‌داریم و چند نکته را یادآوری می‌کنم. یک، اینکه تبلیغ دینی همواره باید نوسازی و بازسازی شود و با تبلیغ جامع و درست دینی جامعه ما مسیر سلامت را طی می‌کند. دو، آنکه تبلیغ دین بیش از همه بر عهده خود مردم است. شما مردم عزیز در سراسر کشور باید پیشگام زمین سازی و مقدمات تبلیغ دینی باشید. از قدیم در سنت ما آن بوده که روحانی وابسته به مردم بوده، مبلغان دین از مردم الهام می گرفتند و از اونجا همه امورشون تأمین می شده است. امروز هم ما تبلیغ دین و فعالیت های فرهنگی و دینی را باید بار اصلی آن بر دوش خود شما مردم عزیز باشه، همانطور که تا کنون هم بوده است. سه، اون که حوزه و دستگاه های فرهنگی در اینجا وظیفه سنگینی دارن. ما به همه اون وظایفمون در پرورش مبلغان برجسته در همه قلمروها علی رغم سرمایه های بزرگی که داریم اقدام نکردیم. وظیفه ما دستگاه های حوزوی و تبلیغی هم اینجا سنگین است. و چهارم، این که نظام رسمی و دستگاه دولت هم در حوزه تبلیغ دین و زمین سازی و مقدمات لازم برای اون فراهم آوردن، اون هم وظیفه مند است. دولت اسلامی دولت رفاه و فقط تأمین نیازهای مادی نیست. این دولت در منطقه غرب است. دولت در منطقه اسلام هم مسئول معیشت جامعه است، هم در قبال آخرت و سعادت اونها وظیفه مند است. این تعبیر که ما به عنوان دولت در قبال سعادت و بهشت و جهنم مردم مسئولیت نداریم به هیچ نحو با ادبیات و منطق دینی سازگار نیست. دولت مردان و مسئولان ما با نهایت دقت و مواظبت نسبت به فرهنگ و اصول و امور دینی وظیفه مندند و باید به وظایف خودشون اقدام بکنند. البته تبلیغ دین کار حوزه های علمیه، نهادهای دینی و بار اون هم بر دوش شما مردم عزیز است که باید انجام بپذیرد، اما دستگاه های رسمی کشور هم مسئولند. مسئولیت دولت مردان در طراحی برنامه های جامع و راهبردی است که در آن به فرهنگ و معارف دین توجه شود. موضوع دوم روز اصناف است که به اصناف تبریک میگوییم و از خدمات اصناف در سراسر کشور تشکر میکنیم. همین جا هم باید بگوییم کسب و کار و تجارت در جامعه اسلامی باید بر اصول اخلاقی، دینی، فقهی استوار باشد. این انتظاریه که از اصناف می رود. و ثانیاً در شرایط تحریم و دشواری‌های اقتصادی کشور شما بازاریان و اصناف گوناگون در سلامت بازار و کنترل نرخ‌ها نقش مهمی دارید. دولت مردان وظایف سنگینی دارند، اما خود اصناف هم در این زمینه مسئولند. به ویژه در این شرایط کشور ما باید از این بحران ها عبور کند و به فضل خدا بر دشمنان فائق آید. یک رکن مهم آن شما مردم و اصنافید. البته در بخش فرهنگی و محور اول غفلت کردم که یک تأکیدی بکنم. انتظار جامعه در اون فصل اول این است که شورای انقلاب فرهنگی فعالتر شود، جلسات آن به درستی برگزار شود، مصوبات آن ابلاغ شود، اجرای آنها پیگیری شود. ما الان خللی در این زمینه شاهدیم که انتظار می رود یک تحولی در این زمینه رخ بدهد و مسئولان توجه کنند. موضوع سوم هفته قوه قضاییه است که اون را گرامی می داریم و به همه دستندرکاران آن خسته نباشید می گوییم. عدالت با قوه قضاییه تأمین می شود. انتظار جامعه ایمانی و اسلامی ما و محورهای مهمی که در بیانیه گام دوم آمده است اینهاست: قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی قوه ایست که سالم باشد در درون خود، دو، عدالت پرور باشد، سوم، دارای سرعت و شتاب باشد، چهارم، علمی و فنی و کارشناسی باشد و از این جهات ارتقا بکند، و چهارم، کاهش پرونده ها، و پنجم، پیشگیری از مفاسد با همکاری بخش های دیگر نظام، و نهایتا مبارزه قاطع و بی امان با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اداری در کشوره. این قوه قضاییه تراز انقلاب اسلامی است که امیدواریم در برنامه ریزی هایی که انجام شده است دوستان عزیزمان موفق باشند و به این سمت حرکت بکنند. چهارم، روز جهانی مبارزه و مواد مخدره که باید عرض بکنیم کشور ما در 40 سال گذشته سد استواری بوده است که جلوی ترویج و توسعه مواد مخدر را در جهان گرفته است و مع الاسف سازمان‌های بین الملل و دنیا و اروپایی‌ها و کشورهای غربی به این نقش مهم سازنده ایران در مهار مواد مخدر توجه نکردند. باید تشکر بکنیم از ستاد مبارزه مواد مخدر، نیروی عزیز انتظامی و سایر دستگاه‌هایی که در معالجه این آسیب اجتماعی تلاش می‌کنند و خدماتی که در کشور انجام شده، در استان قم انجام شده، جای تقدیر داره و انشاءالله این حرکت شتاب پیدا بکنه و ما شاهد کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر باشیم با اون تخریب‌های زیانباری که مستحضر هستید. پنجم، روز هفته شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای است. ما در باب ورزش، همگانی شدن ورزش، توجه به ارزش‌های فرهنگی و بومی و افزایش زیرساخت‌های ورزش برای جوانانمون با رعایت اون اصول اسلامی برای دختران و بانوانمون باید مورد توجه قرار بگیره. اقداماتی که در این زمینه‌ها شده خوبه، اما در ورزش سالم و همگانی و در دسترس مردم هنوز باید گام‌های جدی‌تری برداشته بشود. موضوع ششم مسائل فرهنگی قم هست. انتظاری که از قم می‌رود آن است که این شهر نماد اخلاق، دین، معرفت، همبستگی، آگاهی و منزه از مفاسد اخلاقی و بی‌بندوباری‌ها باشد. و الحمدلله هنوز هم قم از این آسیب‌های شهری و اجتماعی به شکل خوبی منزه است، اما اندک آن هم قابل قبول نیست. مسئولیت اول با شما اصناف و طبقات گوناگون مردم شریف و مجاهد قمه و مسئولیت دیگری هم که دستگاه نیروی انتظامی، دستگاه‌های فرهنگی دارن، اون هم مسئولیت‌های مهمی است. هم تشکر می‌کنیم از اقداماتی که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی انجام دادن و هم تأکید می‌کنیم که زیرساخت فرهنگ سالم و شهر انقلابی و پیشرو دست شما مردم عزیز است. البته این به معنای این نیست که مسئولین خود را کنار بگیرند، اونها هم وظایف سنگینی دارند. نکته هفتم، یک بار دیگر باید همه ما افتخار بکنیم
به حماسه بزرگی که در اتاق کوچک رهبر بزرگ انقلاب در گفتگوی با نخست وزیر ژاپن رقم خورد، اون لحظات کوتاه در اون اتاق کوچک و بی پیرایه با اون سادگی و صراحت و شجاعت به اندازه یک قرن و تاریخی عظمت داشت. ما خدا را بر این نعمت بزرگ شاکریم. این دیپلماسی نماد دیپلماسی عزتمندانه، خردمندانه، مستقل و انقلابی در برابر دشمنان ملت بود. دیپلماسی ما باید نقطه هدفش را این اصولی ببیند که در گفتگوی رهبر معظم انقلاب با نخست وزیر ژاپن تجلی کرد. این نماد یک دیپلماسی مؤثر و انقلابی و اثرگذار. خدا را بر این نعمت شاکریم و همه دولتمندان و دستگاه‌های ما باید از این عزت و اقتدار، از این خرد و عقلانیت، از این شجاعت و صراحت الهام بگیرند و ان شاء الله دشمن با زبونی و پستی به عقب خواهد رفت. و نکته دیگرم آن که دستگاه‌های امنیتی و نظامی ما دو اقدام مهم انجام دادن در این هفته‌های اخیر، باید از اونها تشکر کرد. کشف و انهدام شبکه عظیم و پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا در فضای سایبری و مجازی کار بزرگی بود که دستگاه امنیتی ما و سربازان گمنام امام زمان انجام دادن. بسیاری از این دستگاه‌های جاسوسی دنیا از این پیشرفت فناوری و نفوذ در دستگاه‌های سایبری امریکا تعجب کردند و یک کار عظیمی انجام شد و شر بزرگی از سر کشور و مستضعفان عالم دفع شد و قدرت علمی و فناوری کشور به رخ دشمنان و مستکبران کشیده شد. و اما دوم، هدفگیری شجاعانه پهپاد فوق پیشرفته و سری امریکا بود. سپاه غیور و شجاع ما با کمال شجاعت از مرزهای امنیتی شما ملت و ایران عزیز دفاع کرد و نشان داد که در برابر حتی سلاح‌های فوق پیشرفته و سری آمادگی لازم دارد و برخلاف تصور همه این قلدرهای عالم نشان داد که ما از یک سیستم پیشرفته‌ای برخورداریم و به یاری خدا هر تهاجمی را به ایران اسلامی و انقلاب اسلامی با قدرت و شجاعت دفع خواهیم کرد. سیاست و رویکرد ایران مقتدر و ملت بزرگ و رهبر عظیم و شأن ما آن است که در برابر تهاجم می ایستیم. ما اهل جنگ نیستیم، اما مدافعان قوی و نیرومندیم. ما در برابر هر تهاجمی آمادگی داریم. شما مهاجمید، ایران مدافع بوده است و هست. امروز هم ما جنگ طلب نیستیم، ما در موضع دفاعیم. و در برابر تروریسم اقتصادی شما و اطلاعاتی شما و نظامی و امنیتی شما، ما و جبهه مقاومت خواهند ایستاد و آماده همه نوع فداکاری هستیم. و برخلاف تصور شما، امروز به خاطر عهد شکنی شما، پیمان شکنی شما و رذالت و خباثت شما، همچنان همه امت اسلام و ملت ایران فریادشان خاموش نشده است. فریاد رسای اسلام و انقلاب و ملت ایران همچنان تنین افکن است که مرگ بر امریکا. و در پایان یک تذکری و یادآوری به نیروهای جهادی، مردم و همینطور دستگاه‌های مسئول راجع به رسیدگی به سیل زدگان باید داده بشه. گزارش‌هایی که از مناطق سیل زده میاد اینه که هم حضور مردمی و کمک‌های مردمی کاهش پیدا کرده است، در حالی که مردم عزیز ما در رنج فراوانی در این استان‌ها مخصوصاً خوزستان و لرستان هستند، و هم این که به وعده‌های داده شده به موقع و به درستی هنوز عمل نشده است که انشاءالله همه توجه کنند. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما، اموات و درگذشتگان ما، امام شهدا، شهدای ما، مراجع درگذشته، ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز، شر دشمنان اسلام و انقلاب و ایران را به خودشون باز بگردان، باران رحمتت بر ما نازل بفرما، عبادات و طاعات ما را قبول بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز، سلام و درود ما را به ارواح طیبه شهدا نازل بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری مراجع عظام را مؤید و منصور بدار، سلام و درود ما را به محضر حضرت ولی از ابلاغ بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والسلام علیکم و رحمت الله.